بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافلاح و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله 35 از عروت الوثقا در مقدمات نکاح بود، رسیدیم به مسئله قواعد من النساء. بعد از نقل اقوال به سراغ آیه شریفه 32 از سوره نور رفتیم که در باره قواعد من النساء بحث می کند. خلاصه بحث آیه رو من یک جمع‌بندی کنم، بریم سراغ روایات. در آیه 3 محل بحث بود: اول قواعد کیانند. نتیجه به اینجا رسید: قواعد نسایی هستند که اون جاذبه نکاح رو از دست دادند و امیدی در اینکه خواستگاری به سراغشان بیاید ندارند، و این به حسب مکان و زمان و اشخاص از نظر وضع ظاهر تفاوت میکنه، ولی معیار بالا رفتن سن و از دست دادن جاذبه نکاح است. دومین جایی که بحث بود ثیاب چیست؟ آیا جلباب، جلباب و جلباب هر دو صحیحه، به فتح جیم و به کسر جیم، آیا جلباب فقط یا خمار و روسری رو نیز شامل میشه؟ مقنعه رو شامل می شود؟ گفتیم بعید نیست اینها رو شامل بشه، تمام ثیاب رو شامل نمی شود چون غیر متعارف است، اما جلباب و مقنعه و خمار رو ظاهرا می گیرد. تا برسیم به روایاتی که در تفسیر آیه آمده، سومین جایی که در آیه بحث بود غیره، میرسیم اجازه بدید در روایات باز بحث میاد. سوم هم مسئله غیر متبرجات به زینه بود. آیا مفهومش این است غیر قاصدات لتبرج، قصد تبرج ندارن، یا نه واقعا مصداق تبرج نباشه؟ اگر میخواد چادر و مقنعه و روسری رو بردارد باید گردنبند و گوشواره و دستبند نداشته باشد، زینت پنهان آشکار نشود. ما این احتمال دوم رو پذیرفتیم، و اما مسئله قصد گفتیم در اینجا اثری ندارد. با تمام شدن بحث در آیه شریفه به سراغ احادیث میریم. احادیث باب که عمدتاً در باب 110 هست، ولی در ابواب دیگر مانند 104 و 107 هم داریم احادیثی، بر دو دسته است. دسته اول احادیثی است که فقط جلباب رو میگه، میگه آیه شریفه اشاره به جلباب داره، و اون چیزی که یحل للنساء وضعهن وضعها همون جلبابه، منحصرا جلبابه. تا برسیم به تفسیر جلباب، یک بار تفسیر کردیم، بار دیگر هم تفسیرش عرض کن. طایفه دوم روایاتی است که هم جلباب را میگوید و هم خمار و مقنعه را، یا خصوص خمار یا خصوص مقنعه را، این دو طایفه را از هم جدا می کنیم. طایفه اول 4 تا حدیث داریم، حدیث 1 و 3 و 6 از باب 110، 1 و 3 و 6 از باب 110 و حدیث 12 از باب 104. 12 از 104 از ابواب مقدمات نکاح. حالا لطف کنید ما اینها رو بخونیم. و اما حدیث 1، حدیثی است از محمد ابن مسلم، صحیح است، رجال سند همه معتبرند، معروف. عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل، راوی درباره تفسیر آیه سؤال میکنه. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، ما الذی یصلح لهن ان یزعن من ثیابهن، چی جایز است بذارن زمین بردارن؟ ما الذی یصلح لهن ان یزعن من ثیابهن. قال الجلباب، جواب یک کلمه، قال الجلباب، ظاهرش این است فقط همینه، بقیه رو در نیارند. باشه. و اما حدیث 3، بله، خبر شاید به خاطر قرار گرفتن بعضی در این سلسله سند است، مثل علی ابن ابراهیم ابن هاشم، عن عدت من اصحابنا، شاید ابراهیم ابن هاشم توش باشه، و الا اینهایی که ما میبینیم، احمد ابن محمد، ابن محبوب، علی ابن رزین، محمد ابن مسلم، هم از بزرگان اصحاب هستند. احتمال داره عدت من اصحابنا رو که ما اشکال نمی کنیم، بعد ما میگیم صحیحه. بله، توصیق کرده مرآت الوقود، بله، روایت معتبری هست، جای مشکلی روایت نداره. سند هم دلالت هم که خب معلومه دیگه، علتی که الجلباب با صراحت جلباب گفت، یعنی بقیه نه. و اما حدیث 3، عن محمد ابن ابی حمزه، باز بقیه رجال سند معتبره تا برسیم به محمد ابن ابی حمزه، ببینیم وضع حال این رجل چگونه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال القواعد من النساء لیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن. همون متن آیه رو امام صادق علیه السلام اینجا تکرار فرموده، قال تزع الجلباب وحده، تزع الجلباب وحده. در تفسیر ثیاب امام صادق علیه السلام فقط جلباب رو بیان فرمودند. و این حدیث از حدیث قبلی دلالتش بهتره، یک کلمه وحدهوی هم داره که صریحا انحصار رو بیان میکنه. ولو حدیث سابق هم دلالت داشت، اما این حدیث روشن‌تره. و اما سند حدیث هم ظاهراً مشکلی ندارد، اگر حرفی باشد در محمد ابن ابی حمزه است. محمد ابن ابی حمزه هم مرحوم کشی که از بزرگان رجالیین است، از حمدوی نقل میکنه انه ثقه، که از یکی از بزرگان رجال نقل میکنه انه ثقه فاضل. ابن ابی عمیر هم خیلی از این روایت داره، از جناب محمد ابن ابی حمزه روایات متعدد داره، از جمله همینجا هم راوی ابن ابی عمیره. اگر ما معتقد باشیم که ابن ابی عمیر لا یروی الا عن ثقه، فقط از ثقات نقل میکنه، این هم دلیل دیگری میشه. هرچند ما این رو مسلم نمیدانیم که لا یروی الا عن ثقه، اون چه مسلم است لا یرسلو الا عن ثقه، نه لا یروی، ولی به هر حال روایت ابن ابی عمیر جز معیدات میتواند بوده باشد. بنابراین حدیث هم هم دلالت هم سندش خوب. و اما حدیث ششم، دقت کنین به اسنادهی، یعنی شیخ، عن الحسین ابن سعید. حسین ابن سعید اهوازی برادری هم داشت به نام حسن ابن سعید اهوازی، هر دو از بزرگانن و سند شیخ هم به حسین ابن سعید ظاهرن ثقه است، یعنی صحیح است. عن محمد ابن فضیل که محل بس، عن ابی الصباح الکنانی میگیم بس شو میکن، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن. راوی مسلم گرفته که همه لباس در نمیاره، من سیاب هنی بعضش رو باید کنار بذارن، لخت مادرزاد که نمیشه، یا لخت بشود فقط لباس مختصری به سطر العوره داشته باشه، این که نیست. بنابراین من سیاب هن یوزی از سیاب کنار میذاره. فقال الجلباب، باز همون یه جمله رو یه کلمه رو فرمود امام، جلباب زیلش مؤید صدرش می شود الا ان تکون امه، مگر اینکه امه باشه، کنیز باشه. فلیس علیها جناحون ان تزع خمارها، علاوه بر جلباب خمار رو هم بذاره، یعنی موی سرش مکشوف بشه. اگر عمه باشد مانعی نداره، اما اگر حره بوده باشد فقط جلباب. در اینجا این سوال پیش میاد که اما پیر و جوان نداره، سابقا خوندی اما پیر و جوانشون واجب نیست برشون ستر، مگر اینکه خوف فتنه ای باشه. اینجا در خصوص قواعد من الاما میگه، اینجا میگه خمار بذار زمین، در حالی که ما سابقا خوندیم در اما فرق نمی کنه، پیر و جوان واجب نیست برشون سطر رأس. آیا این قرینه نمی شود که این حکم مستحبه؟ یعنی مرعه اگر از قواعد باشه، اگر عمه باشد مانعی نداره، اما اگر حره باشد مستحب است سرش را بپوشاند، مستحبه، و در عمه این استحباب نیست. زیل و بله کراهت بگیریم، استحباب پوشاندن بگیریم، کراهت کش بگیریم، زیل رو قرینه بگیریم برای اینکه حکم در صدر شکل کراهت داره نه حرمت. بسیار خوب، بسیار خوب. جوانم مگر ما در بحث سابق نداشتیم واجب نیست برش؟ بله، جواب من بدید. شما به عرض من نرسیدی. در کنیز جواب من توجه کنید. شما جواب که من میدم با اون بغل دستتون صحبت میکنید، دوباره سوالتون تکرار میکنید. در کنیز لا فرق بین القواعد و شابه فی جواز کشف رأس سابقا داشتی، مسلمه، سیره بر اون بوده. پس چرا اینجا خصوص قواعد من الامام میگه؟ لابد یه حکم استحبابیه، لابد در مورد حره هم یه حکم کراهتیه. زیل و قرینه میخواییم بگیریم بر این که حکمی که در صدر وارد شده یه حکم الزامی نیست. و اما سند، اجازه بدید. حالا برسیم تا جمع بین روایات. و اما سند این روایت، محمد ابن فضیل رو محل بحث، بعضی ها تضعیف کردن، بعضی ها توصیف کردن در رجال. صاحب جواهر هم تعبیر به خبر میکنه، بعضی ها گفتن ضعیف هم، حتی تعبیر به قالی هم ظاهرن داره، قالین. بعضی هم گفتن نه از بزرگانه. و بین قائلین به مدح و ذم فاصله زیادی است. شاید به خاطر همین است که صاحب جواهر هم اطمینان به وثاقت او پیدا نکرده و روایت معتبر ندانسته. و اما راجع به خود ابو صباح، ابو صباح آدم ثقه‌ای هست. اینها رو در القاب نگاه نکنید، در کنا نگاه نکنید، اسمشون رو ببینید، برگردید دو مرتبه تو اسم نگاه کنید. اسم این عالی جناب ابراهیم ابن نعیم عبدیه، ابراهیم ابن نعیم العبدی. این در توصیقش جمله جالبی وارد شده. امام صادق بهش فرمود انت میزان، و به همین عنوان هم به عنوان میزان بین اصحاب گویا مشهور شده بود. ابو صباح میزان یعنی تو معتدل و میزان در وثاقتی، که این کلمه میزان چیزی بالاتر از وثاقت هم شاد ازش استفاده بشود. بنابراین مشکلی در ابو صباح نداریم، مشکل ما در محمد ابن ابی حمزه است. و اما حدیث چهارم که 12 باب 104 بود، این حدیث است. محمد ابن سنان، محمد ابن سنان بارها گفته ای محل بحث، خیلی هم توش دعواست. و بعد از همه بحث ها و مطالعاتی که ما روش کردیم نتوانستیم تصمیم بگیریم که مرد ثقه‌ای باشد. عن رضا علیه السلام فیما کتبه الیه، مرد با شخصیتی بوده، معروفی بوده، نامه می نوشت به حضرت، حضرت جوابهایی می نوشتن، من جواب مسائله، جواب مسائلشو دادن. از جمله در صدر حدیث دارد که علت تحریم کشف اجابو امام بیان فرمودن و علت تحریم نظر. امام رضا سلام الله علیه فرمود علت تحریم نظر این است که باعث تهییج رجال می شود و باعث مفسده می شود و فلان، تا رسیدن به قواعد، شاهد ما در قواعده. فرمود الا الذی قال الله تعالی والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. آیه را فرمود، بعد فرمود ای غیر الجلباب، این حدیث یعنی ای غیر الجلباب، این دو معنی میتونه حدیث داشته باشه. بنابر یه معنی شاهد بحث ماست، بنای معنی عکس بحث ماست. اگر غیر الجلباب معنیش این باشه لا یزعن غیر الجلباب، غیر الجلباب رو من ندارم، مثل حدیث سابقه میشه و شاهد بحث میشه که تنها سیاوی که میتوانن کنار بذارن جلباب است. اما اگر غیر الجلباب رو شما معنیش این بکنید که غیر جلباب رو همیشه زمین بذارن، فلا بحثن ان یزعن سیابهن، یعنی غیر جلباب رو هم بذارن کنار، جلباب که برای همه جایزه، غیر جلباب رو هم کنار بگذارن. بله، جلباب رو همه میتونن کنار بذارن، با مقنعه باشن، با رو سری باشن. اتفاقا ذیل حدیث من براتون نخوندم تا بگید این خلاف ظاهره، بعد ذیل حدیث رو بخونم که معلوم شه همین مراده. فلا بأس بالنظر الى شعور مثلهن، ذیل حدیثه، فلا بأس بالنظر الى شعور مثلهن. با این ذیل معلوم می شود که غیر جلباب هم بزنن، بنابراین حدیث داخل بحث ما نمیشه، میره تو اون بحث. بله اگر این ذیل رو نداشت شاید حق با شما بود که ظاهرش غیر جلباب و نگذارن، فقط جلباب، اما چون این ذیل داره میگه غیر جلباب هم بذارن. فعلا هزا حدیث میره گروه دوم. خب از این چهار حدیث گذشتیم، دلالتش حالا بعضیش درست نبود، بعضی سندش اشکال داشت، لااقل دوتاش هم سندش هم دلالتش خوب بود. غیر سیاب نبود، غیر الجلباب بود. غیر از جلباب رو هم کنار میتونه بذاره، یعنی خمارو. دیگه شعر مانه این هده نگاه بکنن، یعنی جلبابی که میزنن خمارم بزنن، زیر جلباب خمار میپوشن، معمولن خمارم بذاری کنار. و اما اون طرف هم ما چهار تا حدیث داریم. حدیث 2 و 4 و 5 از باب 110 2 و 4 و 5 از باب 110 و حدیث 1 باب 107. اول حدیث 2 رو میخونم. بله بله، چون صدرش خودی من اینو عمدن ذکر کردم اینجا، برای اینکه صدرش خودی اون طرفو به ذهن انسان میاره. حدیث عن علی ابن ابراهیم است و عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، تمام رجال سند بزرگانند. عن ابی عبدالله انه قرأ ان یزعن ثیابهن فلیس علیهن جناحن ان یزعن ثیابهن، این که در بعضی از نقل ها نقل کردن من ثیابهن بوده، ما که اینا را اصلا اعتنا نمی کنیم در وصای فقی، اون چه دلالت بر تحریف قرآن کند ما اینها را نادرست می دانیم. ادله قویه قامه کردیم که از قرآن یک واو، یک میم، یک نون چی کم نشده، و در بحث عدم تحریف قرآن در اصول انوار الاصول بحث کردیم. این که بعضی از عبارات داره من ثیابهن بوده نه همه ثیابهن، خود این روایات که ما میخونیم نفیش میکنه دیگه، تو همه این روایات معتبره ان یزعن ثیابهن داره، من نداره. انه قرأ ان یزعن ثیابهن، من نداشت. قال الخمار و الجلباب، پای خمارم به میان آمد. قلت بین یدی من کان، قلت بین یدی من کان، پیش هر کس باشه. فقال بین یدی من کان غیر متبرجت بزینه، متبرج بزینه نبوده باشد، بین یدی من کان، اما متبرج بزینه نباشد. آخرش هم میفرماد فلم تفعل، فلم تفعل فهو خیر لها، اگر این قواعد من النساء این کار نکنن اونا برشون بهتره. اینجا رو دقت کنید، و زینه التی یبدین لهن شیئن فی الآیت الاخرى، زینتی که یبدین لهن، یعنی لبدینه برای کی؟ لحن نداره. و زینت التی یبدینه لحن شیئن فی الآیت الاخرى، این زیل ابهام داره، حال چون کارش نداریم بگذاریم. این هم حدیث چند بود؟ این 2 بود. بعدش حدیث 4 بنا شد. این روایت هم سند معتبر، این دوتا روایت مثل اون دوتا روایت در گروه اول سند صحیح، اینم صحیح. عنه عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام انه، این حدیث داره، انه قرأ یزعن من ثیابهن، قرأ یزعن من ثیابهن، آیه اینطور قرائت کردن یا در مقام تفسیر بودن، یحتمل آیه اینطور وقت میشه جز آیات تحریف قرآن که ما قبول نداریم، اما بسیاری از آیات تحریف قرآن رو من در اونجا ذکر کردیم در بحثش که بسیاری از آیات هست که تفسیر با متن آیه همراه ذکر شده، افراد اشتباه کردن، خیال کردن امام علیه السلام میگوید این جزء آیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین. فی علیین تفسیره، نه متن آیه است. قرائنی داریم که تفسیرها رو گاهی ائمه علیهم السلام در کنار آیات ذکر کردن، افراد غافل خیال کردن جز آیه بوده. این هم احتمال همون تفسیر باشه. قاله الجلباب والخمار اذا کانت المرأة مسنه، اذا کانت المرأة مسنه. معلوم شد قواعد به خاطر سنه، سن بالا بره. شاهد بحث گذشته ماست. بنابراین خمار و جلباب هر دو در این آمد. و اما حدیث سوم، بله توضیح میشه، حدیث پنجم بود درسته؟ پنج این باب بود دیگه. محمد ابن الحسن عن الصفار عن یعقوب ابن یزید عن علی ابن احمد ابن یونس قال. این سند یه سند شلوغیه. قال ذکر الحسین، کدام حسین؟ انه کتب الیه یسأله، کتب به کی؟ کدام ما؟ یسأله عن حد القواعد من النساء، سوال کرد حد قواعد چیه. خوب دقت کنید، مستثنیات لباس در سوال راویه نه در جواب ما، یعنی مسلم گرفته راوی. بله، یسأله عن حد القواعد من النساء التي اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها. اون قواعد کیست که وقتی به اون سن برسد هم سرش را جایز است برهنه کند هم ذراعش را؟ راوی سوال میکنه، یعنی مسئله مسلم بوده، شک در این نداشته، شک در سنش داشته. امام هم امضا کردن. فکتب علیه السلام من قعدن عن النکاح، اونهایی که جاذبه نکاح از دست داده اند، انتظار نکاحی به حسب الغالب ندارن. از این معلوم میشه هم خمار رو برمیداره هم جلباب رو. این که فرمود کشف رأسها، خمار و جلباب و مقنعه و همه چیزه، و طبعا زرا هم پیدا میشه چون آستین ها اینقدر بلند نبود، زرا به وسیله جلباب پوشیده میشد. جلباب رو وقتی در می آوردن زرا هم پیدا میشد. خب این دلالتش دلالت خیلی خوبیه و از این جهت خیلی خوب است که در کلام امام نیست، در کلام راوی مسلم گرفته، امام هم امضا کرده. ولی سند سند شلوغیه. اولین کسی که در سند هست، بعضی تصور کردن مشکل داره، صفاره. صفار کسی است که شیخ طوسی از اون نقل میکنه، استاد صدوق هم هست. وقتی نگاه به رجال کنیم، خوب دقت کنیم، یه نکته رجال اینجا هست، میبینیم نوشتن محمد ابن الحسن صفار، محمد ابن الحسن از صفار، توصیقش هم نکرد. بعد میرویم و میرسیم به محمد ابن حسن ابن فروخ ف و را و و و خ با تشدید را، محمد ابن حسن ابن فروخ الصفار، یه همه محمد ابن حسن صفاری. و قرائن استاد و اینها هم نشان میدهد که همونه. و این کان من اعاظم الطائفه من شیوخ الطائفه من کبار الطائفه ثقات، مرد خیلی با شخصیتی هست. گاهی می شود یه رجل رو تحت دو عنوان بیان می کنن، در یه عنوان هیچی براش نمی گن، آدم خیال میکنه مجهول الحاله، بعد میره میبینه همینو تحت عنوان دیگری هم گفتن و توصیفش کردن، توصیفش کردن. کتاب های رجال متأخر اینها رو توجه کردن. وقتی میرسن بعضی از کتب متأخرین من دیدم میگه محمد ابن حسن صفار این عنوان مستقل نداره، این همون محمد ابن حسن ابن فروخ صفاره، شما را هم برای نمیذارن چون این همونه. و ارجاع میدن به اونجا، آدم میره اونجا میبینه آدم سقیه. ولی بعضی از رجال قدما دو عنوان ذکر میکردن، آدم تو این عنوان که میامد به اشتباه میفتاد، تو اون عنوان که میرم نه. فعلاهازا صفار از کسانیست که واقعا از بزرگانه، از اجله است و از ثقات، مشکلی از ناحیه این نداری. اما اگر مشکلی باشه، من این بگم این بس تمام بشه دیگه آخر بحثه، مشکلی باشه مال جناب علی ابن احمد ابن یونس. ما کسی به نام علی ابن احمد ابن یونس نداریم و لذا احتمال دادن این دو نفره، علی ابن احمد ان یونسه، ان در نوشتن ابن شده، دقت کنید، علی ابن احمد ابن یونس نداریم، علی ابن احمد داریم ان یونس. خوی علی ابن احمد کیه؟ گفتن لابد علی ابن احمد ابن اشیمه، که خود این اثباتش مشکلی. و تازه علی ابن احمد ابن اشیم خود اون هم ظاهرن مشکل داره. سند سند شلوغیه، غیر قابل اعتماده، دلالت بسیار خوبه، میتوانه جز معیدات بشه. یه حدیث دیگر هم مونده، باید بگیم روز چهارشنبه، روز چهارشنبه چون ما در دفتر چمون چیزی به نام بین و تعطیلین یادداشت نکردیم، بنابراین چهارشنبه رو درس میخوانیم و این بحث رو جمع‌بندی و تمام. صلی الله علیه.